أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چاره این تعطیلات فراوان این است که شما آیون برای روزهای تعطیلیتون یا یه تدریسی قرار بدی یا یک تألیفی رو اشتغال داشته باشید یا یه مباحثه قوی. اگر کسی برای تعطیلی خود برنامه ریزی نکنه بالاخره متضرر است. به حیف این حوزه نورانی که تعطیلاتش زیاده. ولی شما حتما روزا تعطیلی یا برای شاگرداتون درس بذارید یا برای همدورهاتون با همدوراتون مباحثه بکنید یا یه تألیفی رو شروع بکنید انشاءالله رحمان که از عمرتون برکت بیشتری ببرید. به هر تقدیر قبل از تعطیلات منفروع پایانی مسئله هفتم مطرح بود. هندسه بحث تا کنون به این صورت تنظیم شده بود که در فصل پنجم از فصول کتاب بیک مربوط به احکام خیار است. مسئله اولی بود که خیار حق است. دوم این بود که این قابل انتقال است. سوم این بود که ورثه چگونه این حق را توزیع بکنند. چهارم این بود که اگر خیار برای اجنبی قرار داده بشه میشیست. پنجم اینه که فسخ همونطوری که با قول حاصل میشود با فعل حاصل میشه. ششم اینه که فسخ بالاخره یا کاشف است یا ناقل سبب فسخ است. فعل سبب فسخ است یا کاشف است. فسخ مسئله هفتم این بود که من علیه الخیار در زمان خیار نمیتواند تصرف کند. فروع فراوانی از این مسئله هفتم گذشت و محور بحثم این بود که من علیه الخیار تصرفات عادی میتونه بکنه اما تصرف اتلافی و نقلی نمیتونه بکنه. فروع پایانی این مسئله هفتم این بود که اگر من له الخیار اجازه داد که من علیه الخیار اجاره بدهد که خب اجاره داد بعد اسناد فسخ شد اون اجاره صحیح، اما اگر من علیه الخیار بدون ذل خیار اذن ذل خیار این عین را اجاره داد و در اسناد سال اجاری ذل خیار فسخ شد آیا اجاره باطل می شود یا نه؟ حدوثاً که باطل نمی شود. بقاءً باطل می شود یا نه؟ مختار این بود که بقاءً باطل نمی شود. برخی از بزرگان که محقق قومی رضوان الله علیهم در جمع این هاست می فرمان که این اجاره بقاءً باطل می شود. چرا؟ برای اینکه وقتی ذوالخیار فسخ کرد معلوم می شود که این مال موجر نبود و چون منفعت تابع این است و این مال موجر نیست پس منفعت هم مال موجر نیست. وقتی منفعت مال موجر نبود اجاره می شه باطل. همون بطلانی که در مسئله عقد فضولی و ماننده اومد راست که ممکنه تصحیح بشه با اجاره برای اینکه ملک موقت بود. مرحوم شیخ رضوان الله علیه قول به بطلان اجاره را در اثر اینکه ملک موقت است باطل کردند. فرمودند اگر فرمایش مرحوم محقق قومی به همین مبنا برگرده که جوابش همینه و اگر ایشون فرمایش دیگری دارند او را تبیین کنند تا ما نظر بدیم. اساره این بیان این است که موجر منفعت را تملیک میکند. این یک. اگر منفعت در طول سال مال او بود اجاره یک ساله صحیحه، اما اگر منفعت شش ماه مال او بود نه یک ساله اجاره یک ساله صحیح نیست. چرا؟ چون منفعت تابع ملک است. ملک موقت منفعت موقت میاره. این دو. مرحوم شیخ و سایر محقق میفرمایند از اینکه گفتید منفعت تابع ملک است این درست، اما از این که فرمودید ملک موقت است نخیر ملک موقت نیست. کسی که کالایی رو خریده ملکش تلق است و دائمی است. اگر چنانچه ملک موقت بود باید به انقضای اون زمان ملک منتفی بشه. در حالی که اگه کسی فسخ نکنه الی یوم القیامه ملک هست. پس بنابراین ملک موقت نیست، ملک ممتده. گاهی این ملک موقت رو از بین میبرن، نه اینکه این ملک موقت است با رسیدن وقت منقضی میشود، عمرش تمام میشود. نخیر، عمر ملک تمام شدنی نیست. نه، در زمان خیار این شخص میتواند عقد رو به هم بزنه. خب، بنابراین اگر چنانچه ملک موقت بود، اینه. نه، در مسئله وقف ما این رو داریم که ملک موقت است، منفیتش موقت. شما اگر به بطون سابق و لاحق بخواد قیاس بکنید، از بحث ما بیرونه. بیان ذالک این است که اگر واقف خانه را وقف کرده برای گروهی نسلا بعد نسل، زمین را وقف کرده برای عده‌ای بعدن بعد بعد، این نسل اول مادامی که زنده است از این زمین یا خانه بهره میبرد، دیگه نمیتواند نسبت به بعد از عمر خودش اجاره بده. اگه اجاره داد باطل است. چرا؟ برای اینکه ملکیت این موقوف علی محدود است. چون ملک محدود است، منفعتم به تبع ملک محدود محدود است و این شخص تا زنده است مالک است، بعد هم ملک رو رها میکنه. و اما درباره اجاره که از این قبیل نیست. بطون سابق و لاحق هیچ کدام ملکیت را از دیگری نمیگیرند، ملکیت را از واقف میگیرند. چون واقف تملیک کرده، گفته نسل اول اول، نسل دوم دوم و هاکذا. نسل اول ما تا زنده است مالک است، بنابر اینکه موقوفون عین موقوفه ملک موقوفون له بشه، ملکن محدودا مقیدا. اگر وقف این است که ملک موقوفون له میشه ملک مقید، منتها منفعتش تلقه است، چون منفعت تابع عین است، این محدود است، اون منفعت هم محدود. لذا بطن اول که منقرض شد، بطن دوم میتونه اجاره رو فسخ کنه، یعنی اجاره دیگه به اذن او باید باشه، اون از اون حق اجاره نداشته. اما ما در اسلام غیر از ملکیت، غیر از مسئله وقت، ما ملک موقت نداریم. این یه توضیحی میخواد. اون است که ملک گاهی تلقه است، گاهی مقید. ملک می شود بدون قید باشد، اما قید بدون ملک ممکن نیست. مثلا قید بند ملکه، ما یه قیدی نداریم که ملکیت را تعقیب نکنه. ملک بدون قید می شود که ملک تل داشته باشه، اما قید بدون ملک فرض ندارد. خب، این ملک یه چیزی است، گاهی مقید است، گاهی مقید نیست. وقتی هم مقید شد، گاهی قیدش مثل خودش مطلق و دائمی است، گاهی قیدش محدود است به چند قید زیر مجموعه. اونجا که قیدش مطلق باشد، مثل این کسی مالی را وقف میکند، مالی را وقف میکند لجهت الخیر، برای امر خاص وقف نمیکند تا بگه اون امر خاص منقرض شد این وقف از بین میره، برای جهت خیر مطلق بریه وقف. خب، این ملکیت یه قید دائم دارد. اگر وقف نکند که ملک تلقه مطلق است، حالا هم که وقف کرده قید مطلق است. ملک زمین را وقف کرده لجهت الخیر که منافع این صرف امور خیریه بشه، این دیگه مطلق است الی یوم القیامه. یه وقت است که ملک مطلق هست، این ملک مطلق رو مقید میکنن به قیود فراوان، مثل اینکه زمین رو وقف میکنند برای چند بطن. این چند بطن هر کدام که 50 سال هستن، این به چند تا 50 سال تحدید میشود. این قیدها محدود است، ملک مطلق است، این قیود محدوده پای او رو میبنده. اصلش مقید است که قابل زوال نیست. البته اگر وضع پیش آمد اینده انقراض نسل، قابل قیدش گرفته میشه، قابل فروشه. و اما در صورتی که این بطون یکی پس از دیگری بیانده برن، هر بطنی یک قیدی است 50 ساله که دست و پای این ملک را میبندد. پس اصل ملک مطلق بود، به یک قید نه، به چندین قید طول محدود شد. قهرن منافع هم به چند مرحله محدود بسته میشه. یه وقت است که نه، ملک مطلق است و قید محدود، مثل رهن. رهن اینطور نیست که این ملک را محدود مطلق بودن رو بیندازد. تلق نیست، منتها در این مدتی که در گروه اون مرتهن است تلق نیست، وگرنه خود عین و منفعتش بالقول مطلق ماروست. این شخص هم میتواند مادامی که در رهن هستم اجاره به دیگری بده، لذا خودشم از این بهره میبرد. غرض این است که این تلق است، منتها منفعت تابع این عین است، مطلق است، در یه زمان محدودی که این بدهکار طلب طلبکار را نداد، فکر رهن نکرد، این عین مرهونه درگیره. پس گاهی ملک مطلق است قید مطلق، گاهی ملک مطلق است قید محدود، گاهی قید ملک مطلق است قیود متراکمه او را تعقیب میکنه. این حالات گوناگون. ما اگر یه وقتی منفعت محدود داشتیم، برای اینکه ملک ما محدود است نظیر بطن، اما در مسئله من علیه خیار، من لها خیاری هم چیزی نیست. ملک مطلق است، وقتی ملک مطلق بود منفعت مطلق است، وقتی منفعت مطلق بود اجاره صحیح است، منتها بعد الفصح رو این باید غرامت او رو بپردازه، منافع مستوفات رو باید ترمیم بکنه. یعنی کسی که من علیه الخیار بود اجاره داد بدون اذن من له الخیار، اون منافع بعد الفصح رو باید ترمیم بکنه، رو بپردازه. بس بنابراین راهی برای بطلان اجاره نیست. و اگر چنونچه من له الخیار فسخ کرد، اون عقد اجاره فسخ نمی شود. مرحوم شیخ در پایان فرمودن به این که اگر این قواعد عام کافی نباشه، نوبت به شک برسه، ما می توانیم استصحاب به صحت اون اجاره بکنیم، بگیم این عقد اجاره که قبلا بود و فسخ نشده بود، الان که من له الخیار اون معامله اصلی رو فسخ کرد، شک میکنیم که آیا عقد اجاره منفسخ شد یا نه، بقای او را استصحاب میکنیم و دوام او را، چون شک در اینجا شک در رافع است، نه شک در مقتضی. او قابلیت دوام داشت، قابلیت استمرار داشت. نمیدونیم با فسخ من له الخیار این عقد اجاره از بین میرود یا نه، اون عقد قبلی را استصحاب میکنیم. حاضر تمام الکلام در مسئله هفتم. اما برسیم مسئله هشتم. بله، خوشن شکی در مقتضی، اگر کسی که شکی در مقتضی را هم با شکی در مقتضی رافع جای میدونه، بله، اگر کسی شکی در، چون چه شکی در مقتضی نیست، بله، شخص عقد خودش از این میبره، یعنی عقد ملکی را از این میبره، نه عقد اجاره رو. میگه همه محقق قومی است، غرض این است که منافع مطلق بود دیگه، عقد قبلی کاملا از بین رفت. قبل از فصح اون خریدار مالک این بود، ملکن تلقا، منفعتش هم تابع او بود، منفعتن مطلقه، به اجاره داد به مستأجری. پس بنابراین محدود نبود، محدودیت فقط در مثل نظیر وقف است. از اصل باطل شد، بله بله. میبینید این منافع متخلله رو همه میگن مال من علیه الخیار است. یعنی اگه کسی گوسفندی رو خرید و فروشنده اختیار داشت تا یک ماه، تمام منافعی که این گوسفند داره، چه منافع متصل چه منافع منفصل، ولی درباره منافع منفصل ممکنه اختلاف داشته باشن، همه مال خریداره. پس معلوم میشه که این درست است که فصح حل معامله است من الاصل، اما به عنایت انه لم یکن من الاصل است، نه تکفینا و تحقیقا، در اینکه همه منافع را همه فقها میگن مال خریداره. خب اگر از اصل باطل باشه تمام منافع رو بود برگردونه که. خب بنابراین این راهی برای بطلان اجاره است. حاضر تمام کلام در مسئله هفتم. اما مسئله هشتم، مسئله هشتم این است که آیا با عقد ملک حاصل می شود یا نه؟ در زمان خیار ملک حاصل نمی شود، عقد به انضمام گذشت زمان خیار ملک حاصل می شود. تا خیار هست ملک نمی آید، وقتی خیار زمان خیار منقضی شد ملک می آید. این عنوان مسئله. مرحوم شیخ رضوان الله علیه با طرح این عنوان اول فرمود که بل مشهور این است. این دو تا نقد روی این طرز کتاب نویسی هست. نقد اول همان است که مرحوم نائینی به شما متوجه کردن که شما بالاخره باید نظم و هندسه بحث رو حفظ بکنی. شما این مسئله هشتم رو با جای هفتم بذاری، مسئله هفتم رو با جای مسئله هشتم بذاری. مسئله هفتم این بود که در زمان خیار بعضی حق تصرف ندارن، چون یکی از اون جهادش این بود که ملکیت نمیاد. خب اگر شما در مسئله هشتم حل بکنی مسئله رو، این رو جلو ذکر بکنی که در زمان خیار ملکیت میآید یا نمیآید. اگر ثابت کردیم که در زمان خیار ملکیت میآید، پس من له الخیار، پس من علیه الخیار حق تصرف دارم. اگر ثابت کردیم که من علیه زمان خیار ملکیت نمی آید، پس من علیه الخیار حق تصرف ندارم. شما هفتم رو به جای هشتم ذکر کردی، هشتم رو به جای هفتم ذکر کردی. الان دارید بحث می‌کنید که آیا در زمان خیار ملکیت می آید یا نمی آید. خب قبلا که بحث کردید به این که میتونید تصرف بکنید یا نمیتونید تصرف بکنید. بنابراین این نه طرز کتاب نویسی است، نه هندسه فکری تنظیم شده است. این مسئله هشتم با جای مسئله هفتم قرار بگیری، خب مسئله هفتم با جای مسئله هشتم قرار بگیری. خب اگر مفروغ عنه نبود اینجا بحث بکنیم که آیا ملکیت میاد یا نمیاد. کجا بیان کردیم؟ نه، منظور اینه که اگر ما در مسئله قبل برای ما روشن نیست، چون هنوز بحث نکردیم، بحث در مسئله هشتم میاد که آیا در زمان خیار ملکیت میاید یا نمیاید، این هنوز روشن نیست. اما چون روشن نیست باید بگیم میتونیم به بحث بکنیم که من علیه الخیار میتونه یا نمیتونه، کدوم تصرف میتونه کدوم تصرف نمیتونه، تصرفات غیر مطلقه رو میتونه، تصرفات بهره بردار شخصی رو میتونه، تصرفات نقلی و اطلافی رو نمیتونه. چرا اون میتونه چرا این نمیتونه؟ اونی که میتونه برای اینکه ملک میاد دیگه. پس شما بحث که مفروغ عن گرفتی. اگر تصرفات غیر اطلافی و تصرفات غیر نقلی جائز است، چه اینکه جائز است، پس معلوم میشه در زمان خیار ملک میاد دیگه. حالا بیاد در مسئله هشتم بحث بکنید به این که در زمان خیار ملک میاد یا نمیاد. خب این طرز هندسه بحث نیست. باید اول ثابت بشه به این که ملک میاد یا نمیاد. راه دومم این است که مهمترین طرز ورود در مسئله اینه که اول موضوع مسئله و صورت مسئله مشخص بشه. وقتی صورت مسئله مشخص شد اقوال مسئله مشخص میشه. وقتی آرا و اقوال مسئله مشخص شد ادله مسئله مشخص میشه. وقتی ادله مشخص شد مقام قضا و داوری میرسه. وقتی قضا و داوری پایان رسید نتیجه گیری میشه، فتوا داده میشه. این یعنی این راه ملاییه. آدم از اول بیاد یا حرف خودش نقل بکنه یا بخواد حرف دیگری تضعیف بکنه، این راه علمی نیست. از هندسه رو برای همین ساختن. بارها یعنی بارها گفته شد. خدا غریق رحمت کنه مرحوم شهید رو، این منیه رو نوشته و ما طلبه حتما باید یه مقدار درس ریاضی بخونه که فکرش فکر مهندسی باشه. آخه چی رو حرف بزنه؟ چی رو کتاب بنویسه؟ شما همینجور پراکنده حرف میزنی؟ خوندن یه مقدار ریاضی برای تنظیم فکر است که انسان کجا وارد بشه، چی جور وارد بشه، چگونه استدلال کنه، چگونه داوری کنه، چگونه نتیجه گیری کنه، چگونه فتوا بده. شما از اول میگی متفق المشهور یا ذهب المشهور، با اون موضوع صورت مسئله چیه؟ خب پس این که ذهب المشهور یا وهم المستند المشهور، این جای دوم سوم. مطلب سوم آن است که این باید در کتاب بی مشخص بشه، نه در کتاب خیار. منتها را چون گوشی از اون به بحث خیار مرتبط است، باید به اینجا هم اشاره کرد. و این است که عقد بی مثل عقود دیگر، اینها نسبت به اون ملکیتی که مترتب بر این هاست چه حالتی دارند؟ آیا عقد بی، این بیعتو و اشتریتو، عقد قولی یا اعطا و اخذ یا تعاطی متقابل که عقد فعلی است، این عقد فعلی یا به اون عقد قولی، اینا موضوعند برای حکم شارع به ملکیت یا نه علت و سببا لحدوث الملکیت به شارع رو امضا کرده، یا علامتند نه علت که شارع مقدس چیز دیگر را علامت قرار داده، یا عرف چیز دیگر را علامت قرار داده، که مثل این دست دادن و تصفیق بارک الله فی صفقتی امینه، این صفقه، این دست دادن ها، اینا علت نیست، اینا علامت است که معامله صورت گرفته. چیه؟ یعنی باید تو کتاب بی، تو بحث بی مشخص بشه که بی موضوع است برای اون حکم، یا بی سبب است برای اون مسبب، یا بی علامت است برای زیر علامه. آیا اگر موضوع است تمام الموضوع است یا جزء الموضوع؟ اگر علت است تمام العله است یا جزء العله؟ اگر علامت است تمام العلامه است یا جزء العلامه؟ بر تقدیر حالا در اول بی مطرح نشد برای اینکه یک گوشش به مسئله خیارات مرتبط بود، حالا اینجا مطرح شده، در بحث خیارات طرح شده. حالا که طرح شده، صورت مسئله باید مشخص میشه که چی میخوام بگی. صورت مسئله اینه، هر چه که ما درباره بی گفتیم، اگر گفتیم بی موضوع است یا بی علت است یا بی علامت است، یعنی این ایجاب و قبول به تنهایی تمام الموضوع است یا تمام العلت است یا تمام العلامه است، یا نه این جزء الموضوع یا جزء العله یا جزء العلامه است و جزء الاخر انقضای زمان خیاره. زمان خیار باید بگذرد، این بعتو و اشتریتو به گذشت زمان خیار، این یا تمام الموضوع است یا تمام العله است یا تمام العلامه است برای حصول ملکیت، کدومه؟ اینه یا اون؟ حالا که صورت مسئله مشخص شد، اینه به صورت اقبال مسئله. مرحوم شیخ و سایر بزرگان اینا تمام تلاش کوششون اینه که احترام پیشکسوتانشون رو حفظ بکنن. لذا برای مرحوم شیخ قدس سره خیلی سخت است که در برابر آرای گذشته موضع گیری بکنه، یا موافق اونها میشه یا احتیاط میکنه یا متوقف میشه. معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم است که این عقد حالا اگر موضوع بود یا علت بود یا علامت بود، عقد وحده تمام کار است برای ترتب ملکیت. همین که ایجاب و قبول به نصابش رسید، ملکیت حاصل میشه. برخی ها که مثل مرحوم شیخ در مبسوط یا خلاف ازش عبارت های گناهی نقل میشه، میفرمون به این که عقد تمام الموضوع یا تمام العله یا تمام العلامه نیست، انقضای زمان خیار هم لازم است. برخی نظیر ابن جنید که از داوری بین ادله طرفین موندن متوقف شدن. پس گروهی فتواشون این است که معروف بین اصحابم همین فتواست که عقد به تنهایی کافی است برای حصول ملکیت. گروهی میگویند عقد به انضمام گذشت زمان خیار. برخی هم مثل ابن جنید متوقفند. خب مرحوم شیخ فرمود به اینکه خیلی روشن نیست که مرحوم شیخ طوسی مخالف با اصحاب باشد، برای اینکه به بعضی از کتابهایشون نسبت داده شد که مطابق با هو المشهور فتوا دادن. این رو میخوان بفرمان تا زمینه پیدا بشه که در برابر شیخ طوسی رضوان الله علیه و سایر بزرگان ایشون فتوا نخواهند داد یا نمیدن. پس اون بزرگوار هم خیلی روشن نیست که فتواشون مخالف مشهور باشد. سر این که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه این فتواهای متنبه میده، اما نه مثل مرحوم علامه. مرحوم علامه آرای فراوانی دارد که حتی گفته شد ان آراءه بحسب کتبه، برای این که این دو تا بزرگوار تک بعدی حوزه را اداره نکردند، فقه مقارن داشتند، حرف دیگران شنیدند، با دیگران گفتگو کردند، بهرن آرای جدیدی برشون پیش آمده. الان شما در هر کدام از رشته‌هایی که تو حوزه ها هست اگه اینا در اون حوزه‌ای رشد بکنن تو همون محدوده ترقی بکنن، اما رأی تازه‌ای، فکر تازه‌ای، تنوع جدیدی پیش نمیاد. مرحوم علامه در اثر برخورد با آرای فقهای اهل سنت میبینید چندین رأی در طول عمر برش پیدا شده، برای اینکه این یک بعدی نبود. ممکن نیست انسان با آرای دیگران تماس بگیره، تضارب بکنه، همچنین جامد بمونه، اینطور نیست. مرحوم شیخ متنبع بود، مرحوم علامه متنبع بود، اینا که در یک بعد رشد نکردن است، با خبر بودن دیگران چه میگویند. اینا که بی خبرانه کتاب می نویسن تا آخر در همون رشته ممکنه که ترقی بکنن، اما دیگه نوآوری ندارن. مرحوم شیخ اینجور بود، لذا چند فتوا به این بزرگوار اسناد داده شد. بیش از همه مرحوم علامه رضوان الله علیه است که سارت آراء او به حسب کتبه. به هر تقدیر مرحوم شیخ بعد اینکه این مرحله قوم رو گذروندن می فرمون به اینکه حق آن است که معروف بین اصحاب است، با اون این که عقد به تنهایی باعث پیدایش ملکیت است، حالا تمام العله است یا تمام السبب است. این مرج عقد چرا؟ برای اینکه ادله که قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام ارائه میکنن مفید تمامیت است. اهل الله البی یعنی بی به تنهایی تمام الموضوع است برای حلیت مال مردم و حلیت مال شما برای مال او. اهل خدا یعنی تکلیفا حلال وضعا نافذ، چه این که ربا تکلیفا حرام وضعا غیر نافذ. اهل الله البی و حرم الربا، اون کار تکلیفا حرام و وضعا غیر نافذ، این کار تکلیفا حلال و وضعا نافذ. اهل الله البی این است لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. میگوید اگر تجارت باشد با رضایت، رضایت باشد در کنار تجارت، این تمام الموضوع است برای حلیت و مالک شدن مال مردم. این گونه از آیات به اطلاق دلالت میکند. ادله خاصه داریم، ادله عامه داریم، ادله معارض داریم که باید جمع بندی بشه. این اساره دو تا دلیل است که به طور اجمال مرحوم شیخ ذکر کرد. مرحوم آخوند می‌فرماد به این که هیچ کدام از اینا دلالت ندارد. چرا؟ برای اینکه اهل الله البیت در صدد بیان چیز دیگه است و الا ان تكون تجارت ان ترازم در صدد بیان چیز دیگه است. اهل الله البیت در صدد بیان این است که خدا ربا را حرام کرده، اون کار را نکنید، بی را انجام بدید، اما در سر نیست بگید بی به تنهایی تمام الموضوع است یا تمام العله است و مانند اون. در سر بیان این نیست. در سر بیان است که با ربا معامله نکنید، با بی این کار رو کنید. تجارت انتراز هم همینطوره، یعنی اکل مال به باطل نباشه، رو تجارت باشه. در سر بیان این نیست تا شما از اطلاق بگیرید. اگر برفرض تصدد بیان بود، حد اکثر فعل جمله استفاده میشه، نه بل جمله. دو یعنی دو، دو تا اشکال داره ایشون به برام شیخ. یکی اینکه اصلا در صدد بیان این نیست، ثانیا هم این رو بخواهد بیان کند بیش از فعل جمله استفاده نمیشه. یعنی عقد فعل جمله است، بی فعل جمله سبب حلیت است، تجارت انتراز فعل جمله سبب حلیت است، نه بل جمله که اطلاق بگیرید بگید همین که بی شد چه قید دیگر او را همراهی بکنه چه نکنه، چه این قضا زمان خیار بشه چه نشه، ملکیت میاد. نخیر اون را نمیخواد بگه. تجارت انتراز همین که حاصل شد ملکیت میاد، چه این قضا زمان خیار باشه چه نباشه، در صدد بیان اون نیست. پس دو تا اشکال داره مرحوم باخون. یکی اصلا ناظر به این نیست که بی سبب است، میگه بهت بی کنید، اما بی چیست رو در جا خودش باید ثابت کرد. مال مردم نخورید مگر از راه تجارت انتراز. حالا تجارت انتراز چیست؟ شرایط خودش رو جای دیگه باید بیان کرد. بر فرضم از این دوتا آیه استفاده بشه که بی سبب حلیت است، تجارت انتراز سبب حلیت است، بیش از سببیت فعل جمله بر نمیاد. اگر دلیل دلالت کرد برای اینکه انقضای زمان خیارم معتبر است، ما عقص میکنیم. حالا ببینیم اشارات ایشون وارد است یا وارد نیست. الحمدلله رب